های ما هست ما بتونیم به بهترین نحوی نقدش کنیم، در اختیار داخل قرار بدیم در دو جهت. یه جهت، جهت معیشت مردمه که امروز گره‌گشایی از او کار سختی نیست، کار سختی نیست. یک جهت هم جهت پیشرفت و توسعه آبادانی ایرانه، زیرساخت‌های ایرانه و تلاش و گسترش برای همچین مجموعه است. لذا ما باید همه ظرفیت‌هامون رو بسیج بکنیم، بتونیم در این دو نیاز داخل کشور تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی خودمون رو در خدمت بگیریم و دیگران رو باهاشون مشارکت کنیم و در مقابل زیاده خواهی‌های دیگران محکم بایستیم از سر عزت. به طبع شرایط امروز جهانی و منطقه‌ای شرایط دیگری است و اساساً مثل گذشته نیست. وقتی هانتینگتون میخواد تقسیم بندی منطقه‌ای بکنه و اعلام میکنه در غرب آسیا برتر ایرانه، در اوراسیا روسیه است، مثلا در اروپا آلمانه، نمیتونه گذر کنه و عبور کنه از این که قدرت ایران رو نبینه. میگه بله ممکنه معارضی هم داشته باشه ولی قدرت برتر ایرانه، تازه که قبل، نه امروز. که از این جهت من معتقد هستم که دیپلماسی فعال و تلاشگر میتونه چیکار کنه؟ میتونه تمام ظرفیت ها رو نقد کنه برای ما، حتی کشورهایی که مخالف ما هم هستن به دنبال روی بیان این نقد پذیری رو داشته باشن و ما ازش میتونیم استفاده کنیم.
متشکرم جناب دکتر ایزدی. شما
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. آقای دکتر، شما در سابقه کاریتون زمانی که مجلس تشریف داشتید مسئول کمیسیون ویژه بررسی برجام شدید و متنی رو تهیه کردید که متن خیلی کوتاهی هم نبود، متن نسبتاً طولانی بود چون توافق طولانی بود. الان که 8-9 سال از اون ایام میگذره به نظر میرسه حرفایی که شما زدید و یکی دوتا از نامزدهایی که الان برای ریاست جمهوری دارن اقدام میکنن حرفای صحیح تری بوده نسبت به بعضی از خوشبینی هایی که اون زمان وجود داشت، یعنی پیشبینی هایی که شما داشتید یا دغدغه ها و دلواپسی هایی که شما داشتید به نظر میرسه صحیح تر بوده نسبت به بعضی تحلیل های دیگری که اون زمان وجود داشت. برای رسیدن به تحلیل صحیح معمولا گفته میشه که افراد باید نسبت به داده های مرتبط با اون موضوع اشراف کافی داشته باشن، اشراف گسترده داشته باشن، چیزی رو از دست ندن. اون زمان خاطرتون است آقای کری در کنگره آمریکا حضور پیدا میکرد، به مخاطبین خودش که نمایندگان کنگره بودن میگفت برجام از نظر حقوقی الزام آور نیست، الزام حقوقی نداره اجراش. خب این یک گزاره‌ای بود که شاید کمتر بهش توجه شد. در کنار توجه به داده های موجود نیاز هست به نظر میرسه اون گزاره دوم رسیدن به تحلیل صحیحه که اون فردی که داره تحلیل میکنه یک پیشینه تاریخی هم از موضوع داشته باشه، یک پیشینه تاریخی هم از طرف مقابل داشته باشه. اگر کسی به این موضوع توجه میکرد قطعا باید به این نتیجه میرسید که آمریکایی‌ها بدعهد خواهند بود، چون در تاریخشون هیچ توافق مهمی نبوده که اینها پایبند باشند به اون توافق. اگر نسبت به برجام پایبند میبودند باید توجه و تعجب ایجاد میشد. مورد سومم موضوع عقبه فکری قوی هست برای رسیدن به یک تحلیل صحیح. عقبه فکری قوی یعنی فرد جهان بینی صحیحی داشته باشه، دنیا رو واقعا اونگونه که هست بشناسه، نه اونگونه ای که امید داره، ایدئولوژی داشته باشه که بتونه به او قدرت تحلیل عمیق‌تر بده، با بادهای تبلیغاتی خارجی و داخلی نلرزه. و یک مشکلی که در کشور هست و خیلی وقتا بعضی ها این رو میگن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، که این حرف گزاره صحیحی نیست، چون اگر شما ایدئولوژی نداشته باشید اون وقت وارد چالش هایی میشید که نمیتونید به تحلیل درست برسید و هم برای خودتون هم برای کشور مشکل ایجاد میکنید. این مقدمه کوتاه رو من عرض کردم خدمتتون که این سوال رو بپرسم که در نهایت به نظر شما رئیس جمهور بعدی از تجربه برجام چه درسی باید بگیره؟ رئیس جمهور بعدی از تجربه برجام چه درسی باید بگیره؟
بفهم خواهش.
بله ممنونم. کنید برجام حاصل یک رو کرده، حاصل یک در واقع تفکره که ظرفیت های داخلی و خودباوری نسبت به این ظرفیت ها رو نداره، خودش رو در راستای نظم موجود علاقه داره تعریف بکنه و تلاش بکنه که نظم موجود رو بپذیره تا بتونه حداقل یک حیات در واقع ذیل این نظم موجود داشته باشه یا یک فعالیت پیرامونی کشور خودش رو هم حداقل ازش بپذیره. این تمام اون تفکری است که با او برجام خلق شده و این خلاف اون کنشمندی است که ما زیر دستی‌ها رو تنظیم می‌کنیم، ما فکرانه منطقه رو و جهان رو تحلیل می‌کنیم و نقش دیگران رو برای خودمون خواهیم در واقع تنظیم می‌کنیم. می‌کنید در سوریه حاج قاسم هنرش این بود که نیروی هوایی روسیه رو به تعبیر هست آقا در خدمت نیروی زمینی ما گرفت، نه نیروی زمینی ما در خدمت نیروی هوایی روسیه. این خیلی مهمه که آدم از کدوم منظر داره چه کار میکنه. تو برجام این نبود. یک بخش اینه ناظر به اون خودباوری و شناخت اولیه است. نکته دوم نگاه غلط به تقسیم بندی جهانی است و هنوز تو اون تفکر تک قطبی و نام یکی به اضافه چند حرکت کردنه که اصلا دوران جهان داره از اون عبور میکنه و سرعت تحولات منطقه و جهان افزایش پیدا کرده. نکته سومی که وجود داشت عدم تأمل و کار کارشناسی بود. ما در کمیسیون برجام بررسی کردیم، دیدیم که کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته، حتی بعدن وزیر محترم خارجه وقتم اعلام کرد که برجام رو نخونده. خب خیلی بده، خیلی بده. خود همین این برای برخی از دوستان، الان برخی از نامزدهای عزیز هستن که در کمیسیون ما بودن، اظهار نظر میکردن، ما سوال میکردیم که خب این اظهار نظر مبتنی بر چی انجام میدی؟ برجام رو خوندی؟ میگفتن ما نخوندیم. ما تعجب میکردیم کسی که برجام نخونده چرا اظهار نظر میکنه. این موضع کارشناسی و اشراف نسبت به موضوعات. نکته چهارم نکته در واقع اعتماد متقابل و ایجاد شرایطی که در مقابل پیشنهادات بی سست و بی پایه اونها در داخل ایران شکل گرفت. اونها معتقد بودن تنها راه اینجاست و اعتماد کرده بودن، در حالی که بنده اولین سوالم از آقای عراقچی بود این تو کمیسیون کنم شما با دشمنتون قرار داد بستید پیمان بستید یا با دوستتون پیمان بستید؟ با دوستتون پیمان بستید. من یادم اونجایشون گفت با دشمنم، گفتم نه من برجام رو خوندم، من با برادرم اینجوری پیمان نمی‌بندم، برادرم نمی‌بندم، چون شما هر چی مربوط به ما هست رو نقد گذاشتید، هر چی مربوط به اونها هستش نسیه گذاشتید. نسیه‌ای که تاریخ نشون داده که اونها زیر بار نقدش نمی‌بینن، چرا نسیه‌ای که بعداً وعده بدن برای آینده. لذا ما در کمیسیون برجام سعی کردیم بدون سویه‌گیری ذهنی اما با این پیش‌فرض‌های صحیح سراغ این سند بریم و گزارش رو ارائه کردیم که امروز مفتخریم که این گزارش بند بندش مورد که از مجلس قرائت شد، بند بندش امروز مورد در واقع صحت اون فکر و اون نظر و اون جهتگیری رو اعلام میکنه. و نکته آخرم هم این هست که امروز ایدئولوژیک ترین سیاست خارجی در دنیا مربوط به آمریکاست. کی داره ما رو متهم میکنه؟ اوست که داره یک جانب گرایی رو دنبال میکنه و به همه داره ظلم میکنه و مبتنی بر شرایطش به هیچ وجه حاضر نیستش جنایت هایی رو که حتی در غزه داره اتفاق میفته، اسرائیل در واقع جانی داره مردم عزیز غزه رو به شهادت میرسونه، حاضر نیستش که کوچکترین امتیاز و امکانی برای توقف او داشته باشه. البته الان کم کم داره میفهمه که راهی جز این نداره و باید در واقع در این مسیر خدمت شما عرض کنم که حرکت کنه. به نظرم حرکتی است که یک اشکال دیگری هم وجود داشت و اونم این بود که واقعا شناخت نوع مناسبات تعاملی رو هم دوستان عزیزی که این مسیر رو رفتن نمیدونستن. من یادم وزیر محترم خارجه اومد داخل مجلس گزارش داد به ما، گفت ما حدود 10 نفر بودیم، یکم بیشتر از 10 نفر، عددی که از در واقع مجموعه های خارجی برشون بالغ بر 230 نفر، 235 نفر می شدن. من همونجا خدمتشون عرض کردم که اینجا که موضوع تناب کشی نیستش که کسی فکر کنه که مثلا 10 نفر یه طرفن، 230 نفر هم یه طرفن و این 10 نفر زورشون به اونها رسید، چون این رو به عنوان یک موضوع ممتاز میگفت. همین موضوع رو آقای صالحی تو کمیسیون بیان کرد، گفت ما چند نفر بودیم؟ 3 نفر. اما مقابل ما یک تیم بزرگی بود که حتی از روانشناس دائما به چهره من نگاه میکرد، کامنت میداد. عذر میخوام کامنت گفتم، یعنی چون ایشون یه تذکری داشت، من تذکر رعایت در واقع یادداشت میداد دست مذاکره کنندش. اما ما فکر میکنیم که اصلا معادلات جهانی ساده است، همین که ما همجوری که فکر میکنیم اونم مجبوره مثل ما فکر کنه. نه، او خواستگاه خودشو دنبال میکنه، جوری عمل میکنه که نهایت بهره رو برای ده ها سال و صد ها سال ببره. لذا ما باید برگردیم، از این تجربه بزرگ عبرت بگیریم و دنبال بکنیم، برجام رو نقد کنیم. جناب آقای سجادپور فرمودن برجام امروز نقد کردن میخواد. ما کارامون رو انجام دادیم و الان اونها متهمن که باید کارشون رو انجام بدن و باید هم انجام بدن.
متشکرم. حدود 30 دقیقه از وقت شما گذشته. جناب دکتر متقی بفرمایید. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزیابی من این بود که مطالب خیلی منسجمی تهیه شده و منسجم ارائه شد. یه بحث خیلی جدی سیاست خارجی ایران در آینده چگونگی روابط با روسیه و چین هستش. این فرایند از 4 سال پیش شروع شد و من به یاد دارم که آیه لاریجانی در اون مقطع زمانی مسئولیت لازم رو برای همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با چین بر عهده داشتند و یک دفتری هم در دفتر مرکز مطالعات وزارت خارجه داشتند. این یک واقعیتی که نشون میده ساختار نظام جهانی داره تغییر پیدا میکنه. حضرت عالی هم یه سفری داشتید به چین که این سفر خیلی بازتاب اجتماعی داشت و به قول خود شما مورد نقد زیادی قرار گرفت که آیا شهرداری میتواند چنین نقشی رو در فضای قراردادها داشته باشد یا نه، و تفسیرهای مختلفی بر ترتیب در فضای رسانه‌ای در این ارتباط ایجاد شد. همکاری هایی که ما با چین داریم ناشی از جایگاهیه که چین در سیاست بین الملل داره. ما برخی از مواقع فکر میکنیم که چین باید مثل ما فکر کنه و نظم منطقه‌ای رو ببینه یا نظام جهانی رو تحلیل کنه. چینی ها نوع نگاهشون به عربستان، نوع نگاهشون به امارات خیلی متفاوته با نوع نگاهی که ما داریم. میانجیگری که چینی ها در رابطه با روابط ایران و عربستان انجام دادند در راستای صلح سازی و ثبات سازی توی فضای منطقه‌ای بودش. اما چین نوع ظهورش ظهور آرامه، الگوی کنشش همراه با شکلبندی های ساختاری نظام بین المللی. رئیس جمهور چین به این موضوع اشاره داشته که ما چالشی برای آمریکا، منافع آمریکا و امنیت آمریکا نخواهیم بود. رویکرد ایران یک رویکرد انقلابی است، یعنی چین از درون خود ساختار داره ظهور پیدا میکنه. ظهور ایران یک ظهور انقلابی هستش. میخواستم بگم رادیکال، نمیدونستم فارسی یا انگلیسی، به هر ترتیب. و نگاهش نگاه نقد ساختاری نظام بین المللی. ما با چینی ها یه توافق داشتیم، توافق 420 میلیارد دلاری، و این توافق یک توافق جامعی بود. اما چین به دلیل همون نقش ساختاری که در نظام بین الملل داره به اون توافقش متعهد نبود. این که امریکا متعهد نیست یه بحث خیلی جدی است. منم با اتون کاملا موافقم، با آقای دکتر ایزدی هم موافقم که در حوزه سیاست بین الملل تو باید مال تو قرص بگیری. اگر موازنه وجود نداشته باشه نتیجه اون توافق حاصل نمیشه. اما رویکردی که ایران داره یک رویکرد کاملا متفاوته. ما دنبال اینیم که یک تغییرات ساختاری در نظام بین الملل ایجاد کنیم. چین دنبال اینه که یه تغییرات در سلسله مراتب رفتار و الگوهای رفتار بازیگران رو به نوعی شکل بده. با توجه به این که چین امروز خریدار اصلی نفت ما هستش و بسیاری از فضای اقتصادی ما در همکاری با چین معنا پیدا میکنه، آیا شما فکر نمی کنید چینی ها کالاهایی که به ما بفروشند، کالاهای خدماتی اصطلاحاً در حوزه‌های غیر راهبردی که قدرت راهبردی ما رو زیاد ارتقا نمیده، هزینه هامون رو بیشتر میکنه، ولی کالاهای خدماتی رو به ما خواهد داد، با توجه به نقش چین در سیاست جهانی، با توجه به اینکه چین اون توافق 420 میلیارد دلاری رو به مرحله اجرا قرار نداد و با توجه به اینکه اولویت شهرداری در چارچوب هدایت و مدیریت شما مبتنی بر این همکاری نسبتاً فراگیر و گسترده با چین بوده، شما آینده روابط ایران و چین رو در فضای مربوط به اون سیاست همسایگی که بهش اشاره داشتید، عمق بخشی مقاومتی که بهش اشاره داشتید و به نوعی تحقق اهداف ایران در اون فضای تغییر در ساختار، نه خودش در ساختار باشه و بتونه یه نوع دگرگونی های محدودی رو ایجاد کنه، چگونه میبینید و فکر میکنید که آینده این همکاری هایی که شما شروع کردید با چین در حوزه شهرداری در فضای راهبردی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
متشکرم.
ممنونم. کنید ما از کوچکترین مخرج مشترک اون استفاده میکنیم، کارهای بزرگی تعریف میکنیم و میتونیم کارهای بزرگ رو با ارادهی که داریم به دیگری تحمیل بکنیم. مهم این استش که ما خودمون رو باور کنیم. ما برای یک کمربند یک راه دعوت شدیم به چین. اونجا که رفتیم دنبال شد که این قرارداد 630 دستگاه واگونی که از سال 96 صورت گرفته بود رو ما بریم و ادامه تمدید او رو با حمایت دولت شهید رئیسی عملیاتی کنیم. اولا ما مستحضر به پشتیبانی دولت بودیم، ما شهرداری تنها نبودیم، ما نمایندگی می کردیم دولت محترم رو. و نکته دوم این که ما موضعمون یک موضع عزت طلبانه بود. من به چینی ها می گفتم که فکر نکنید ما نیازمند شما اینجا نشستیم نیازمند شماییم، نیاز ما هم قدرت ماست. اولا نکته دوم دارایی و امکان ما قدرت ماست. نکته دوم. نکته سوم موقعیت منطقی و جهانی ما قدرت ماست. شما مجبورید با ما شراکت کنید. لذا ایشون میدونه من به هیچ کدوم از اونها نگفتم که ما از شما میخریم میبریم، گفتم که هر کدومتون که میتونید با ما شراکت کنید بیایید که ایران تبدیل به مرکز منطقه‌ای بشه، بیایید اینجا ما شروعش رو میگیریم، اما نهایتاً بعد پی ال وی و انتقال تکنولوژی صورت بگیره، خودتون شراکت کنید با ما، وگرنه ما از شما نمیخریم. ما اصلا مدلمون رو تغییر دادیم، مدل ما تغییر کرد و چینی‌ها شاید باورشون نمیشه، نمیشد اول که مثلا با یه موزه‌ای مواجهن که این موزه تکیهش پشتش گرمه، محکمه، نیومده التماس کنه، اومده از موزه شراکت با چینی صحبت کنه. ما در نظام بین‌الملل نیاز به شریک داریم، عمر خودمون و داشته های خودمون سر جای خودش و نیاز به شریک داریم و میتونیم مبتنی بر منافع خودمون تعریف ارتباط و همون کاری که اونها دارن انجام میدن. او به دنبال منفعت خودشه، روسیه به دنبال منفعت خودشه، اما اینجا تلاقی منفعت و اشتراکی که وجود داره ما بهترین نحوی میتونیم چیکار کنیم؟ یک بازی جدیدی تعریف کنیم و ظرفیت‌های خودمون رو به رخ بکشیم و امکان اونها رو در واقع در مسیر خاستگاه خودمون به کار بگیریم. همون کاری که عرض کردم حاج قاسم تو روسیه، توی حاج قاسم توی سوریه به تدبیر هست تا آقا انجام دادن. لذا ما اومدیم توی مجموعه شهرداری تهران 15-16 کشور رو هدف گذاری کردیم، گفتیم ما با این کشورها باید ارتباط برقرار کنیم. یکی از اون کشورها چین بود. ما گفتیم چین تو 3 جهت به درد ما میخوره، یکی تو بخش سرمایه، یکی تو بخش تکنولوژی، یکی هم تو بخش مراودات سیاسی. اون موقع چون ما شهرداری بودیم مراودات سیاسی برای ما موضوعیتی نداشت. به چه معنا؟ به این معنا که بتونیم به عنوان یک فعال و، اما موضوع تکنولوژی و موضوع ثروت چین برای ما موضوعیت داشت و از اون ما به بهترین نحوی استفاده کردیم و الحمدلله یک مسیر مشخص و درستی باز شد. بنده به چینی ها و به عزیزانی که بودم همیشه میگفتم که شما با ما باید شراکت کنید، به هیچ وجه من الوجود فکر نکنید که میتونید بیاید و به ما به عنوان یک بازار یک جانبه نگاه کنید، باید با ما مشارکت بکنید و در منطقه غرب آسیا اگر میخواید کاری بکنید راهی ندارید جز با ایران مشارکت بکنید. بله کشورهای دیگه هم هستن، بنده نفی او رو نمی کنم، اما اگر ما موضع درستی اختیار بکنیم اون 420 میلیارد دلار رو هم میتونیم تو اون طرح 25 ساله سرمایه گذاریش رو دنبال بکنیم داخل ایران شدنیست. ما با من یک شهرداری تفاهم نامه 13 میلیارد یورویی بستیم با من یک شهرداری و عرض و طول دولت خیلی بیش از این حرف هاست که بخواد اینجوری عمل بکنه. به اعتقاد بنده مهم این هستش که ما بتونیم در راستای خواستگاه خودمون ظرفیت های او رو مکش بکنیم، با او شریک بشیم. این برای او هم یک محدودیت های ایجاد میکنه برای این که برخی از اظهار نظرها و برخی از موارد ناسوابی که بعضا مشاهده میشه رو بخواد دنبال بکنه. من عرض کردم ما اگر از موقعیت سوق الجیشی خودمون استفاده کنیم و از پنجه های بلند و از افکار بلندمون بهره بگیریم و بر توانایی خودمون تکیه بزنیم، اونها محتاج ما هستن، محتاج ما هستن و به بهترین نحوی میتونیم یک بازی جدیدی در عرصه جهانی و بین المللی تعریف کنیم. الان هم که او در این مسیر در واقع خلاف نظم موجود جهانی اعتراضاتی رو داره، شرایطی رو داره، از اون هم میتونیم به بهترین نحوی استفاده کنیم.
متشکرم. جناب دکتر سجادپور بفرمایید.
عرض شد که من چقدر وقت دارم؟
فکر میکنم حدود 5 دقیقه وقت دارم.
همیشه 5 دقیقه من. عرض شد که بزرگتون با عرض معذرت از اینکه تکیه میکنم روی دلیل حضور خودم در این بحث ها، حضور بنده به لطف الهی و برکت امیاتوار به خاطر جنبه های علمی است و نه من نمایندگی سازمانی دارم و نه نمایندگی جناحی و پریزم دارم از این که وارد این بحثا بشم. منتها در بحث جناب عالی عبارتی شنیدم که هم نسبت به وزیر خارجه شهیدمون آقای امیر عبداللهیان احساس کردم انصاف لازم رعایت نشد، چون گفتین وزارت خارجه نقد نکرد. در 2 سال و نیم گذشته سکان وزارت خارجه با مرحوم امیر عبداللهیان بود، ایشون هم نهایت نقد منطقه‌ای و تلاش رو کرد. همینطور در مورد وزیر خارجه اسبابمون گفتین خدمتتون که عرض کنم ایشون برجامو نخوند و امضا کرد. به نظر من این گزاره که نقد شده به عنوان یه چیز تبلیغاتی بسیار نادرسته. وزیر خارجه ما آقای دکتر ظریف از دقت حقوقی و دانش حقوقی بالایی برخورداره. مضافاً برجام رو که یک پدیده فرد محور نبوده، کل نظام جمهوری اسلامی ایران در یک مقطع به این نتیجه رسیده که باید مذاکره کنه. عده این مسئله رو در داخل جنایی کردن، حالا به هر دلیلی، به هر موضوعی، یعنی موضوع سیاست خارجی تبدیل به یک بحث جنایی شد. و علاوه ای که دیگه از دوستان جنوبالی نه در همین جا گفتن که الان سفارتخانه های محل استراحت هستن. تو اونجا که ما شاهدیم هیچ سفارتخانه محل استراحت نگفتن، گفتم جنوبالی نگفتی، کسی دیگری گفت محل استراحت هستن. به نظر من چیزی که خیلی مهمه، اگر میخوام نظرتون ببینم، آیا انصاف بخشی از روششناسی ما باید باشه یا نه؟ در اینجا دو پدیده که به نظر من به نفع منافع همه جانبه کشور ما نیست مشاهده میشه در مورد سیاست خارجی، چون پنه در مورد سیاست خارجی، یکی سیاست وزارت خارجه ستیزیست و دیگری وزارت خارجه هراسیست. و شاید پدیده سوم اینه که وزارت خارجه رو مقصر قلمداد کنن، که من اینا رو همه رو برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در چند دهه گذشته می‌بینم. اگر صحبت‌های ایشون رو در سمینار سفرا نگاه کنید، همیشه اهمیتی که وزارت خارجه داشته مورد تاکید ایشون است. ولی ما می‌بینیم برای مباحث داخلی غیر منصفانه به دیپلمات‌های ما که سرمایه‌های کشور ما هستن تعرضاتی میشه و اونا هم به لحاظ منافع ملی جواب نمیدن. یعنی اینطور نیستش که از عهده جواب بر نیان، چون دیپلمات حرف که میزنه حرف کشور هست، شخصی قلمداد نمیشه. لذا از مباحث سیاست داخلی پرهیز میکنه ورود به این مباحث. ولی سوال من اینه که این انصاف رو چگونه میخواین وارد کنین؟ آیا و چطوری میخواین با یک مجموعی به نام اصل دستگاه دیپلماسی که اشاره کردن آقای فیروز آبادی اهمیت دیپلماسی، این رو از این حالتی که هر کسی به قول معروف هر جا راحت میخواد بحث کنه، از خود بحث برجام، برجام میگه بحث یک فرد بوده، برجام یه بحث کل نظام بوده و اینطور نیستش که کسی بتونه بره شخصی این کار انجام بده. به نظر من سوالی که باید پاسخ بدین رابطه تفکر شما با دیپلماسی عملی چیست؟ یعنی وزارت خارجه رو چطوری میبینید؟ و همینطور توان ایجاد اجماع که اشاره کردن آقای دکتر فیروز آبادی، آیا اگر ما همه رو اینو اون بکنیم، دستبندی کنیم و یه عده اینطوری باشن یه عده اونطوری باشن، امکان اجماع وجود داره یا نداره؟ به هر جهت خلاصه کنم، با اینکه سیاست خارجی یک کار سپایه است، از یک طرف یک کار عمیقا اجرایی است، از یک طرف یک کار عمیقا سیاسی است و از یک طرف عمیقا یک کار علمی است، و توازن بین این سپایه بسیار های زمیته. ولی در قلب همه اینها به نظر من انصاف و نگاه متعادل وجود داره. نظرتون در این زمینه می‌خواستم.
ممنون. کنید نگاه ما جناحی نیست اینجا، موضوع منافع ملی است. ما معتقدیم که در برجام منافع ملی رعایت نشد. اولا این اراده نظام نبود، اراده نظام مذاکره بود، اراده نظام محصولش برجام نبود. این رو تصحیح کنید، چون من دیگه تو متن ماجرام خبر دارم این اراده نظام نبود. اراده نظام به این بودش که این مذاکره انجام بشه، مثل یک تیم کشتی که کشتیگیر رو میفرسته، مربی کوچ میکنه، اون کشتیگیر نمیتونه وسط صحنه اون چه که هست رو بر بیاره و از در واقع موفق از میدان به در بره. نگاه هم به وزارت خارجه ارتقای وزارت خارجه است، وگرنه اگر در فرمایشات رهبر معظم انقلاب انصاف خوب چیزیست، یک روی سکه تعریف و تمجید، یک روی سکه هم کاستی ها و ضرورت جبران کاستی هاست. ما موضوعمون در واقع نقد منصفانه است، موضوع ما اصل خود انتقادی است. متنی که ما تو برجام در آوردیم، گزارش برجام، اوج انصافه. نقاط مثبت برجام رو ذکر کردیم، نقاط منفی برجام هم ذکر کردیم. ما الان راجع به آینده حرف نمیزنیم که من تحلیل کنم، من راجع به گذشته دارم حرف میزنم. راجع به شهید امیر عبداللهیان، شهید امیر عبداللهیان، شهید امیر عبداللهیان این رو نقد کرد، اما نقد کامل نشد چون فرصت پیدا نشد. دولت شهید رئیسی جهت درستی